قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می شد. او البته انتخاب اول حزب مشارکت، حزبی که اکثریت را در مجلس در اختیار داشت، نبود، اما سرانجام ریاستش پذیرفته شد. ریاست آقای کروبی بر دوره ششم مجلس اما پرحاشیه تر از دوره ریاست قبلیش بود. او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سالهای 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد، اعتراض هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد، محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد، دوره هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از طیف روحانیون مبارز پیش از انقلاب سال 57 از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود، به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله نخستین استیضاح منجر به برکناری وزرای بعد از انقلاب نقش داشت. با این همه دوران خبرساز ریاستش در مجلس پنجم بود که تلاشش برای رئیس جمهور شدن برخلاف انتظارها بی ثمر ماند و با اختلاف فاحشی رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد. پس از آن اما شاهد رویارویی مجلس در اختیار جریان محافظه‌کار با دولت اصلاح طلب محمد خاتمی بود. در این دوران آقای ناطق نوری دو جلسه استیضاح مهم مربوط به عبدالله نوری و عطاالله مهاجرانی از وزرای دولت محمد خاتمی را مدیریت کرد که اولی منجر به برکناری و دومی با وجود پیشبینی‌های قبلی منجر به ابقای وزیر شد.
همونطور که در جریان هستید، رأی به استیضاح و رأی به عدم اعتماد هست.
خب وقت رو در اختیار جناب آقای مهاجرانی میذاریم، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، و 3 ساعت حضرت عالی وقت دارید.
آقای ناطق نوری پس از آن که مجلس ششم به دست اصلاح طلبان افتاد، از صحنه سیاست تا حدودی کناره گرفت، هرچند با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس دفتر بازرسی دفتر او شد و به عضویت مجمع تشخیص مصلحت هم درآمد، مسئولیت هایی که هنوز هم آنها را در اختیار دارد. با این همه پس از وقایع سال 88 و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه او کرد، بیش از پیش از جریان راست که این سالها اصولگرا نام گرفته فاصله پیدا کرده و به چهره‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی نزدیک شده است.
غلام علی حداد عادل
دوره هفتم مجلس را به عنوان نخستین رئیس غیر روحانی مجالس بعد از انقلاب مدیریت کرد. دوره‌ای که پس از رد صلاحیت‌های گسترده کاملاً در اختیار جریانی بود که نام‌های جدیدی چون آبادگران داشت. غلامعلی حدادعادل با سابقه رهبری جریان اقلیت در مجلس ششم نماد قدرتگیری طیفی از افرادی بود که در عرصه سیاست کاملا وفادار به رهبر جمهوری اسلامی بودند.
تعریفی که به دلخواه کشورهای غربی است، خودشان هر وقت بخواهند تروریست را به نفع خودشان معنا می کنند.
مجلس تحت رهبری آقای حدادعادل در 2 سال اولش به مقابله با دولت محمد خاتمی پرداخت و در اتفاقاتی چون افتتاح فرودگاه امام به طرفداری از سپاه پاسداران، احمد خرم وزیر راه وقت را استیضاح و برکنار کرد. این مجلس در نیمه دوم کارش هم با دولت اول محمود احمدی نژاد همراهی کرد و غلامعلی حدادعادل در مقام رئیس کوشش کرد با رئیس جمهوری نمونه ای از روابط دوستانه میان سران دو قوه را نمایش دهد.
علی لاریجانی،
با سابقه ریاست بر سازمان صدا و سیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی اردشیر لاریجانی توانست اولین فردی در تاریخ جمهوری اسلامی باشد که ریاست مجلس را با وجود حضور رئیس دوره قبلی به دست می آورد. او که از شهر قم راهی مجلس شد، با پیروزی بر رقیبش غلامعلی حداد عادل در مجلس هشتم کوشش کرد وجهه مستقلی از مجلس تحت ریاستش نمایش دهد. دوره ریاست او در مجلس هشتم با وقایع سال 88 همزمان شد، وقایعی که صحنه سیاسی ایران را کاملا تحت تأثیر قرار داد و آقای لاریجانی در این مقطع با تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یابی درباره حوادثی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان اقداماتی را انجام داد، اقداماتی که بعدها با مشاهده عزم حکومت در برخورد با معترضان متوقف شد. اما مهمترین اقدامات علی لاریجانی در برخوردهای او با دولت محمود احمدی نژاد بود. دولت دوم آقای احمدی نژاد بیشترین برخوردها و اختلافات را با مجلس تحت رهبری علی لاریجانی داشت. برخوردهایی که تا حد حملات علنی این دو علیه یکدیگر در صحن علنی مجلس هم کشیده شد.
اگر این آقای احمدی نژاد گفتن، البته ایشون گفتن این به نفع کشور نیست، ایشون پیش گفتن که اگر این مسئله حل نشود من نواری دارم از بستگان شما پخش میکنم. منو تهدید کردن و من اگر ایشون حرفی زدن در این زمینه نوارو میبینم پاسخ ایشون رو خواهم داد. من البته اطلاعات زیادی دارم، مصلحت نمیدونم راجب اطرافیان ایشون چیزی بگم. من مثل ایشون لازم نمیدونم کشور متشنج کنم.
علی لاریجانی پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری با کابینه او همراهی کرده است و از حامیان مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام بوده است. با این سابقه آقای لاریجانی چشم به راه سومین دوره ریاستش بر مجلس است تا بتواند با پشت سر گذاشتن رکورد اکبر هاشمی رفسنجانی تبدیل به پرسابقه ترین رئیس ادوار مختلف مجلس ایران شود.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید از رؤسای مجالس قانونگذاری در ایران. اما به گزارش سایت خبری کلم نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین به گزارش روزنامه شرق، روزهای پایانی تبلیغات نامزدهای اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با تشنج، سنگ‌پرانی، توهین و درگیری مخالفان اونها همراه بوده. در شهر تبریز برای مثال سخنرانی نامزدهای لیست امید در دانشگاه آزاد این شهر با ضرب و جرح و توهین و پرتاب اجسام به سمت سخنرانان همراه بوده، به طوری که چند دانشجو مضروب شده و سخنرانان مجبور به ترک سالن شدند. اگر از این درگیری‌ها و اعتراضات فیلم و یا عکسی دارید برامون میتونید بفرستید تا در صفحه فیسبوک رادیو به اشتراک بگذاریم. میتونید عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو به مسیج فیسبوک ما بفرستید یا به این آدرس ایمیل کنید: info@radiofarda.com. در چارچوب کارزار بین المللی برای آزادی فوری امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران که اعلام شد در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است، بیش از 16,000 امضا کننده از سراسر جهان از جمله شماری از اساتید فیزیک دانشگاه تگزاس در نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از او خواستند برای آزادی آقای کوکبی اقدام کند. بیشتر بشنویم در گزارش از حمید فاطمی.
در این نامه خطاب به بان کی‌مون آمده است: امید کوکبی، 34 ساله، فیزیکدان ایرانی و دانشجوی فوق دکترای فیزیک لیزری و اتمی در دانشگاه تگزاس، در سال 2011 برای دیدار خانواده‌اش به ایران بازگشت، اما در 11 ژانویه همان سال، 21 دی ماه 1389، هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد. او به 10 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را طی می‌کند. در این نامه تأکید شده است که اتهام جاسوسی وارد شده به آقای کوکبی بی اساس است و سبب اصلی حبس او امتناع از همکاری با پروژه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش و یکی از امضا کنندگان این نامه، درباره دلیل نوشته شدن آن به دبیر کل سازمان ملل متحد چنین می‌گوید:
آقای بان کی‌مون بالاترین مقام بین المللی هست برای تصمیم گیری و خب ایشون در ارتباط هستن هم با شورای حقوق بشر، هم با مجمع عمومی و هم با کمیساریای عالی حقوق بشر. به هر حال خطاب که به ایشون میشه در این حال خطاب به مجموعه مکانیزم‌های چه مکانیزم‌های حقوق بشر، چه کل مکانیزم‌های سازمان ملل هست. و خب اکنون دیگه تعداد امضا کنندگانم بیش از 16000 نفر است و امیدوارم در اولین فرصت بشه با آقای بان کی‌مون مشخص صحبت کرد.
درباره محتوای نامه‌ای که به بان کی‌مون نوشته شده است، حسن نایب هاشم چنین توضیح می‌دهد:
در نامه به طور مشخص مسئله آزادی امید کوکبی مطرح است و این خواست کاملا متین و منطقی، هم بر مبنای قوانین بین الملل، هم بر مبنای قوانینی که در داخل کشور هست و باید به هر حال به این امر توجه بکنن. در این حال خب میدونیم که از ابتدا به هر حال ایشون بیگناه به زندان کشیده شدن و قاعدتا باید هرچه زودتر آزاد میشدن و تمام این بیش از 5 سال رو در زندان نمی بودن و حالا به هیچ وجه دلیلی نداره که ایشون در زندان باشن، هم به خاطر حکم ناعادلانه‌ای که بهشون داده شده و به هر حال روند غیر قضایی فراقانونی که در رابطه با ایشون طی شده و همین که مسئله بیماری ایشون ایجاب میکنه که ایشون هرچه بیشتر تمام تمرکز خودشون رو بر روی بیماری خودشون قرار بدن و بتوانن توسط پزشکان مورد اعتماد خودشون همجور که در این نامه هم اومده درمان بشن.
در گزارش ها آمده بود که امید کوکبی به دنبال سالها بیتوجهی مقامات قضایی و مقامات زندان به بیماری کلیه او به سرطان کلیه مبتلا شده و کلیه راست او برداشته شده است. درباره بیماری و وضعیت کنونی آقای کوکبی توضیحات حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر را میشنویم.
4 سال هستش که ایشون با این مشکل مواجه هستن. ایشون مدام درد داشتن، خونریزی داشتن و متاسفانه حتی یک سونوگرافی ساده رو در مورد ایشون انجام ندادن که میتونست خیلی زودتر روشن بکنه وضعیت ایشون رو. به هر حال حدس خیلی قوی داده میشه که مبتلا به در واقع یکی از انواع سرطان کلیه که کارسینوم هست باشند و خب به هر حال حالا باید نتیجه پاتولوژی رو به طور دقیق دید و خب کلا حداقل اینه که کلیه ایشون کاملا برداشته شده و امیدواریم که به جاهای دیگه سرایت نداشته باشه در صورتی که این بیماری سرطان باشه. حتی خب یه قولی هستش که این غده خوشخیم بوده باشه، اگر همچنین باشه، اگه این قول هم صحت داشته باشه که هنوز اون رو نمیدونیم، کسانی که یک کلیه دارن در وضعیت پزشکی موجود باید مورد معاینات مکرری قرار بگیرن و باز از این زاویه هم دیگر نباید ایشون در زندان قرار بگیرن با توجه به مجموع شرایطی که دارن. ایشون تو بر مبنای آخرین اطلاعاتی که دارم هنوز در بیمارستان هستن تا مراحل معینی رو طی بکنن. وکیل ایشون و همه اطرافیان دارن تلاش میکنن که حداقل با توجه به قوانینی که در خود جمهوری اسلامی هست در وهله اول متوقف بشه جریان ادامه حبس ایشون و در مرحله بعد که باید حتما در این رابطه کوشش بسیار کرد ایشون برای همیشه آزاد در خارج از زندان بمونن.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه 5 اردیبهشت ماه با کم اهمیت جلوه دادن بیمار شدن امید کوکبی در زندان گفت افراد داخل زندان هم مثل افراد دیگر مریض می شوند. حسن نایب هاشم در مورد این سخن چنین می گوید:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه که چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
در نامه نگاشته شده به دبیرکل سازمان ملل با بیش از 16000 امضا آمده است کارزار حمایت از امید با بیش از 300000 هشتگ فری امید در مدت تنها چند روز اثبات میکند که توقع بزرگی از شما دبیرکل سازمان ملل در سطح افکار عمومی وجود دارد تا برای نجات زندگی امید اقدام فوری به عمل آورید.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. اما به دنبال امضای قراردادی بین ایران و آمریکا برای فروش 32 تن آب سنگین به ایالات متحده روز چهارشنبه، تعدادی از جمهوری خواهان مجلس سنا تلاش کردند از اجرای این قرارداد جلوگیری کنند. در راستای فروش آب سنگین ایران و حواشیان بیشتر بشنوید در گزارش جمشید سند.
روز چهارشنبه مجلس سنای آمریکا صحنه رودررویی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر سر توافق هسته‌ای با ایران بود. قرار بود مجلس سنا طرح بودجه انرژی و